میکنه. کمی درباره روابط و تعامل اقتصادی ایران و عراق بفرمایید که بیش از هر زمان و سالهای دیگه شاهدش هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. روابط اقتصادی ایران و عراق علاوه بر این که رابطه استراتژیک بلند مدت سوری هست و خواهد بود، از نظر رقم و عدد اگر من بخوام خدمت شما عرض کنم، ما سال گذشته حدود 10 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادرات داشتیم به عراق و امسال پیشبینیمون روی حدود 11 میلیارد دلار هست. در این رقم یعنی این که بعد از چین دومین طرف تعاملات تجاری ما در جهان عراق هست.
بله.
و خب این یه پتانسیل بسیار بالایی است و دورنمایی که مورد توافق مسئولین دو کشور هست صرف مثلا 3-4 سال آتیه این در 12 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار برسه و این شدنی هست، یعنی بخت شعار نیست. واقعیت این است که عراق یک کشوری است علارغم اینکه مشکلات داره از نوع درآمد و جمعیت در شرایط خوبی است، یعنی عراق ظرف مثلا 2 ماه گذشته 10 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و میره به سمت اینکه صادرات نفتی شد بالای 5-6 میلیون بشکه در روز داشته باشه با یه جمعیت حدود نصف جمعیت. و موقعیت جوپولیتیکی شد ارتباطاتش با همسایه و موقعیت از کشاورزی و آب و اینا، مجموع اینا یک کشوری مستعد برای همکاری مخصوصا با ما، به ویژه در عدم سرمایه گذاری هایی که ظرف 40 سال گذشته در امور زیربنایی در عراق بوده، از برق و انرژی و ارتباط امکانات جاده و راه و خدمات ارتباط مهندسی که فرصت بسیار بالایی از نظر تجارت و تنوع کالاهایی که میشد اونجا صادر کرد، امروز هر آن چیزی را که ما در ایران تولید میکنیم از یک ظرف پلاستیکی آبکش تا پروژه های نیروگاهی و ارتباط جاده و کارا از تخت افزار و نرم افزار از گردشگری گرفته و هر حوزه متصور دیگری که در اقتصاد ما بکن در روابط تجاری امکان همکاری در بازار عراق را داره و تا 15 سال دیگر نه برای ما برای منطقه بزرگترین جای سرمایه گذاری نزایی ظرفیت این چنینی رو داره، منتها استضاعات خودش داره، یعنی در همین بازاری که عرض می کنم که سال گذشته اولین اقتصادی ما حدود 10 میلیارد دلار صادرات داشتن، یه عده دیگه هم اومدن به دلیل عدم شناخت و عدم آمادگی لازم خب موفق نبودن، ولی یه عده به خوبی
بهره بردن از این فضا. بسیار عالی. تایید فرمایش حضرت علی آقای دکتر آل اسحاق، عراق دومین منبع نفت جهان به شمار میاد و بیشتر درآمدش از فروش همین محصولات نفتی است، همونطور که اشاره کردین، و به واسطه فروش نفته که موقعیت مالی خوبی هم داره. برای این رشدی که صورت گرفته و حضرت علی هم بهش اشاره کردین، برای حفظ رشد اقتصادی چه اتفاقاتی رو رقم زدیم، چه مواردی رو در نظر داریم که این رشد کماکان باقی بمونه و سالهای آینده شاهد تعالیش باشیم؟
یه سری مسائل هست، موارد هست، موضوعات مربوط به دولت‌ها و نظام حاکمیتی دو کشور هست، یعنی کارهایی که دولت‌ها باید انجام بدن. یه سری کارها هست که فعالین اقتصادی باید انجام بدن. یه سری کارهای بینابین خدماتی هست، نهادهایی مثل اتاقهای بازرگانی، اتاقهای مشترک،
بله،
و این کارهای نرم‌افزاری و ارتباطی باید انجام بدن.
دقیقاً اون بخش اتاق بازرگانی رو حضرت علی به ششره بفرمایید.
بله. کارهایی که مربوط به اتاق بازرگانی هست، زمینه ارتباطات و شناخت این دو بازار از همدیگه هست. یعنی فعالین ایرانی باید بدونن که فضای عراق در چه حوزه هایی، اشتراکاتش الان چیه، محدودیتاش چیه، فرصتاش چیه، در مجموع نیازهای بازار عراق و امکانات خودمون و چالش ها و نگرانی ها و نقاط ضعف و قوت ما چیه. کار اتاق مشترک ایران عراق تو این حوزه حالا چه حوزه هایی و چه کارهایی میکنه برای این کار؟ یک تشکیل یک باشگاه به اسم اتاق مشترک ایران عراق، فعالینی که علاقمند هستند در بازار عراق شرکت کنند، اینها رو در این باشگاه در کمیسیون‌های مختلف، در جلسات مختلف، هماهنگی‌های مختلف داخل منسجم کنند، اطلاعات و خدمات لازم رو به اینا بده، یعنی بازارها رو بگه الان در چه وضعیه،
بله،
و حالا از چه با چه ابزاری، با سمینارهای متعدد، با برگزاری نمایشگاه‌های متعدد، با اعزام نیرو، آوردن نیرو، کمک‌های حقوقی، کمک‌های اداری، ارتباطات دولتی برای حل مشکلات، در دعاوی، در بیمه، در ضمانت، در رابطه بانکی، در رابطه با حمل و نقل، پس فرآیند میره که هر شبکه برای این ارتباطات لازم است. وظیفه اتاق‌های مشترک از اون اتاق مشترک ایران عراق این است که اینا رو بشناسه، تسهیل کنه، رفع مشکل کنه، حمایت کنه، زمینه سازی کنه، بستر سازی کنه.
بسیار عالی. این باشگاه الان در چه وضعیتی قرار داره؟ راه افتاده به اون چیزی که هدف بوده؟ رسیده
ایران عراق یکی از قوی‌ترین اتاق‌های مشترک ما است و امکانات بالایی هم داره و زمینه حضور برای همه عزیزانی که علاقمند هستند در بازار عراق شرکت کنند داره، در حال تکمیل خودش هم هست، در حال هر که اضافه کردن امکانات خودش هم هست در حوزه‌های مختلف. یعنی این اتاق مشترک هم روابطش رو با حاکمیت در یه رابطه خیلی خوبی داره که میتونه رابطه بین فعالین و بخش اقتصادی و دولت باشه، هم با تجار عراقی و فعالین عراقی و اتاقهای مشترک ایران و عراق حل مشکلاتشون حضور داره، هم داخل انسجام. مثلا عرض کنم مثال در اعزام هرچود که نیروها ما تقریبا سالی پنجی جدول هرچود که اعزام نیرو داریم، تشکیل نمایشگاه داریم که سالانه عمل میکنیم و اخیران هم در مهماه یه نمایشگاهی در هرچود که اربیل خواهیم داشت در کردستان عراق، نمایشگاه متعدد.
پس به زودی امسال هم شاهدش خواهیم بود، امروز که 15 شهریور ماه هست، به زودی شاهدش خواهیم بود.
یه نمایشگاه نسبتا خوبی رو در عراق در سلیمانیه خواهیم داشت و همین الان من از همجا دعوت میکنم عزیزانی که علاقمند هستن که در کردستان عراق فعال باشن که زمینه مناسب خوبی هست، فرصت بسیار خوبی است، مخصوصا استانهای همجوار عراق و کردستان زمینه بسیار خوبی فراهم شده برای حضور عزیزان.
بسیار عالی. اشاره کردیم به بحث تعامل دوتا کشور و چنین نمایشگاه‌هایی، قطعا کمک میکنه که روابط قوت بگیره و از اون چیزی که الان هست بالاتر بره. زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و یادآور کردن و آگاهی بخشیدن به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور عراق رو هم بهش می‌پردازین آقای دکتر علی اسحاق برای سرمایه‌گذاران؟
بله، که یکی از مواردی که باید بیشتر بهش توجه کرد همین مسئله سرمایه‌گذاری‌های مشترک. ببینید الان ما رابطه ای که داریم با عراق تقریبا یه رابطه یه طرفه در صادرات، یعنی ما حدود 10 میلیارد دلار صادرات داریم به اونا، به چند میلیون دلار واردات. این عدم توازن پایدار نمیتونه باشه. ما متوجه این هستیم، هم عراقی‌ها متوجه این هستن. راه حل این است که ما سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های تولیدی و کارهای خدماتی به صورت مشترک داشته باشیم. عراقی‌ها اعلام آمادگی کامل دارند و واحدها و شرکت‌ها و فعالین اقتصادی بلند مدت ما باید به این فکر کنند که این بازاری که تا 20-30 سال دیگه بازار بسیار خوبی خواهد بود، راه کار بلند مدتش تشکیل شرکت‌های مشترک با عراقی‌ها، تولید در اونجا که اونا خیلی راغب هستن و همه تمدیدات شو فراهم کردن، یا تولید در اینجا و صادرات به اونجا، یه کنسرسیوم مشترک ایران و عراق و فرض کنید که ایتالیا و ترکیه، کارهای تولیدی و زیربنایی که زمینه بسیار آماده است. در حوزه مسائل تجاری هم همین کالایی که الان اینا دارن وارد میکنن، از پفک گرفته تا مواد غذایی تا هر محصول دیگری که ما داریم، امکان تولیدش در عراق کاملا آماده است. اونا هم آمادگی کامل دارن که این تولید اونجا انجام بشه. یا سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی که در مرز دو کشور الان در 5 حوزه داریم، ما 5 تا شهرک صنعتی مشترک داریم تنظیم بکنیم که تولید مشترک در اونجا بشه، هم ما استفاده کنیم هم اونا استفاده کنیم. یه اقدامات کلی این شکلی داره انجام میشه در رابطه با مسائل نرم افزاری و کارهای خدماتی هم، مثلا گردشگری ما 3 میلیون نفر داریم جدای از اربعین، داریم زوار زائر میفرستیم، همین تحصیل به اونا میان. گردشگری سلامت یه زمینه بسیار بالاییست که ما میتونیم یه فرصت دیگری که اخیراً مقررات آماده شده مسئله ترانزیت هست. یعنی عراق و هر شبت که قبلا به دلیل قوانین مقرراتش امکان ترانزیت کالا کم بود، ولی الان الحمدلله پیگیری هایی که شد هم مجلسشون تصدیق کرده هم دولتشون، که می شود ما از این موقعیت برای تمام کشورهای همسایه عراق از اردن گرفته تا سوریه و مصر و بقیه کشورها هم واردات داشته باشیم از اونجا، هم صادرات داشته باشیم. یعنی موضوع ترانزیت هم یکی از زمینهایی که میشه فعال شد، زمینه های فراوانی هست.
بسیار خوب.
آخرین عرض من که جمع ببندم و وقتم تموم شده، بازار عراق بازار ویژه است. یعنی بازار اتوبان نیست که شما یه ماشین کروزار که راحت بذارید و برید. جاده سنگلاخه، جیب میخواد، دنده چاه کن میخواد.
درست.
و باید هر شهر یه خود سختیاش قبول کرد، حضور داشت. خلاصه به حالت کشیش مامانی امکان پذیر نیست.
بسیار عالی.
روحیه قوی ولی شدنی هست که من عرض میکنم. الان ما فعالین عظیم و بزرگی داریم، از همین خرد تا متوسط تا بزرگ. 10 میلیارد دلار پارسال این آقایون صادرات داشتن و برگشت پولشون هم کمترین هزینه ما در سوختی در رابطه با عراق حداقل داریم. یعنی مطالبات کنن عراق هست مربوط به دولته.
بسیار خوب. متشکر از شما آقای دکتر یحیی آل اسحاق، رئیس محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. سپاسگزارم از همراهیتون با پنجره اقتصاد. ارادتمند، خدا نگهدار.
سهم واردات در اقتصاد کشور چقدر باشد؟ به کدام کالا اجازه واردات می دهید؟ واردات در جهت تقویت تولید یا واردات به قیمت زیر پا گذاشتن حق کارگران ایرانی؟
کوچکترین حمایتی که میشه در واقع تولید کننده ایرانی کرد و در واقع کارگر ایرانی که همینه که تو زمینه که خودکفایی داریم و هموطنان خودمون تونستن ما رو بی‌نیاز کنن، ما وارداتو کمتر کنیم.
کشورهایی که داریم باشون کار میکنیم، مثل ایتالیا، مثل چین، مثل اسپانیا.
سه ایرانی رو به خدمت بگیرم به خاطر اینکه میدونم زحمت در واقع هموطنان خودم هستش که شبانه روز کار کردن و تونستن با دانش و توانایی خودشون ما رو بی‌نیاز کنن. همین بحث در واقع صادرات کاشی آنتی باکتریال نشون میده که واقعا ما چیزی کم نداریم.
واقعا خیلی جالبه، هم کمک بودتون به اقتصاد کشور، هم اشتغال زایی و همین که خب این اداره ثابت میکنه که کیفیت جنسگرانش چقدر خوبه و کشورهای خارجی با اینکه ما خودمون کاشی وارد میکنیم، دیگران حاضرن کاشی که ما خودمون تولید میکنیم دیگران و بخرن و استفاده کنن و این نشون میده که کیفیت کاری ما چقدر بالا.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
و اما بریم به سراغ صفحه دیگر در پنجره اقتصاد امروز، صفحه به توان ایرانی. از هر پنجره به قامت اقتصاد ایران توان ایرانی رو رصد میکنه.
به توان ایرانی
ما روی تولید نسل سوم مکمل‌های دامی کار میکنیم. برای اولین بار در ایران موفق به تولید نانو مکمل‌های دامی شدیم و تنها تولید کننده این محصول یک شرکت آمریکایی هلندی است. با توجه به اینکه زنجان گسته روی ایران و خاورمیانه است، ما از مکمل‌های معدنی روی شروع کردیم و امیدواریم که با تجربه دانش به روز محصول امکان صادرات و ارزآوری رو هرچه بیشتر داشته باشه و بتونیم به اشتغال استان و کشور هم کمکی کنیم. مکمل‌های معدنی اصولا برای سلامت و بهبود رشد دام به خصوص وقتی به صورت صنعتی دارن پرورش پیدا می‌کنن، وجودشون و مصرفشون ضروری هستش. ما از مکمل‌های روی شروع کردیم چون زنجان گسته روی ایران و خاورمیانه است و ما دسترسی به مواد اولیه بسیار مرغوب و با کیفیت داریم. مکمل‌های روی موجب تقویت سیستم ایمنی و بهبود رشد دام و توزو میشه و در واقع بهره اقتصادی پرورش این حیوانات رو بالا میبره و منجر به تامین امنیت غذایی جمعیت روبرشت کشور عزیزمون هم میشه. در حال حاضر 6 نفر اشتغال مستقیم توی این طرح دارن و در آینده اگر که بتونیم خط تولیدمون رو بزرگتر بکنیم، این قابلیت رو داره که تا حتی صدها نفر رو بتونیم جذب این پروژه کنیم و بتونیم تولید رو برای صادرات درجه اول به کشورهای همسایه و بعد برای کشورهای پیشرفته داشته باشیم. شاید
متشکرم. متشکرم که این بخش رو همراهی داشتید. صفحه به توان ایرانی برنامه امروز پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد. لحظات پایانی برنامه هست. دعوت میکنم که با خبرهای مثبت با ما همراه باشید.
پنجره اقتصاد.
و اما خبرهای خوبی که به نقل از پیام رسان بله شبکه رادیویی اقتصاد برای شما تدارک دیدم. فرسایش خاک ایران 9 تن در هر هکتار کاهش یافت. معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت که اقدامات آبخیزداری در کشور موجب کاهش فرسایش 9 تن در هر هکتاری از خاک 9 تن در هر هکتار از خاک و افزایش 1.5 تا 3 برابری دبی غنم نوات، کنترل رسوب در حدود 4 متر مکعب در هر هکتار و استحصال 530 متر مکعبی آب شده. و اما یک خبر خوب در حوزه صادرات و واردات. تجارت 6 ماهه ایران و کشور هند 1 میلیارد دلار شد. وزارت بازرگانی و صنعت هند از مبادلات حدود 1 میلیارد دلاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال 2023 خبر داد و اعلام کرد که صادرات ایران به هند در این دوره 5% رشد داشته. متشکرم که امروز هم با پنجره اقتصاد با ما همراه بودید. برای زندگیمون باید از صمیم قلب تلاش بکنیم. الهی که همیشه سلامت باشین، دل و جانتون پر از خیر و برکت باشه. خدا نگهدار.
روانشناسی پول خرج کردن، پیشگیری از ولخرجی و راهکارهای اون در خانواده در گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای دکتر مهدی ناجی عظیمی، کارشناس اقتصاد خانواده در برنامه به توان زندگی.
ما یک وقتایی توی رفتارهامون با بچه‌ها متاسفانه اونها رو آزاد میگذاریم یا اینکه به اونها اجازه میدیم که در واقع هر رفتار اقتصادی که میخوان داشته باشن. آه. و احتمالاً یک جور جبران افراطی داریم میکنیم از والدین خودمون که در واقع اون در واقع آزادی رو به ما ندادن. چون اون آزادی رو به ما ندادن، دوست داریم به بچه‌هامون این آزادی رو بدیم. چون پدر من برای من دوچرخه نخریده در دوران کودکی، برای فرزند مثلا 13 ساله‌ام یه موتورسیکلت خیلی بزرگ می‌خرم. خب این در واقع نشون دهنده یه جور جبران افراطیه و به فرزندمون از همون ابتدا آموزش میدیم که میتونه همه چیز رو داشته باشه و در بزرگسالی در واقع هیچ مانع یا ناکامی در برابرش نخواهد بود. چون ناکامی نداره، راحت میتونه هر آن چیزی که دلش میخواد رو تهیه بکنه. در همین حال این آدم ولخرج میشه، چه دختر باشه چه پسر باشه، فرقی نمیکنه. پس ما بایستی از کودکی به بچه هامون این آموزش رو بدیم که یک برنامه ریزی مالی باید داشته باشه. بله، یه بودجه بندی برای فرزندمون داشته باشیم. مثلا اینکه خب تو این 500,000 تومان رو، تو این 1,000,000 تومان رو بایستی تا آخر ماه که پول تو جیبی تو هست برسونی. حالا بله. میخوای پسنداز کن، میخوای خرج کن، میخوای در واقع اون رو ببخشی یا هر چیز دیگه. پس ما از کودکی بایستی به بچه هامون این آموزش رو بدیم. و اگر همسری داریم یا در واقع عضوی از خانواده ما تازه این رفتار رو داره نشون میده، بایستی علت اون رو کشف کنیم. کسی که داره رفتار ولخرجانه ای انجام میده یا شلخرجانه ای انجام میده احتمالاً یه علت روانشناختی داره. عرض کردم ممکنه از رفتار در واقع جا به جای خشم باشه، ممکنه مثلا چون خانم مورد بی‌توجهی شوهرش قرار گرفته از طریق خرج تراشی میخواد خشم خودش رو چکار بکنه، تعدیل بکنه، کاهش بده، کنترل بکنه، یا رفتار لجبازانه ای رو با همسرش برقرار میکنه، از این طریق میخواد خودش رو نشون بده. یا ممکنه مثلا به لحاظ اجتماعی توی شبکه‌های اجتماعی عکس محور خصوصا زندگی‌های دیگران رو می‌بینه که خب چطور خرج می‌کنن یا چطور تصویر سازی می‌کنن برای دیده شدن بیشتر.
درسته.
و او در رقابت قرار می‌گیره، یک جور چشم و همچشمی.
بله می‌فهمم.
خواهش می‌کنم. و این باعث میشه که در فرد رقابتی عرض کردم ایجاد بشه برای اینکه بخواد خرج بیشتری بتراشه، در واقع زندگی خودش رو به دیگران لاکچری تر نشون بده،
مجلل تر نشون بده.
و خب همین موضوع باعث میشه که او به دروغ اعتماد به نفس کاذب بگیره. در صورتی که این فرد اگر به لحاظ روانشناختی با اعتماد به نفس بود، عزت نفس بالایی داشت، چنین رفتاری رو انجام نمیداد. پس یکی از علتهای دیگه این ولخرجی میتونه کمبود یا در واقع کاهش اعتماد به نفس در فرد باشه. فردی که در کودکی اعتماد به نفس پایینی داشته و از طریق خرج کردن و در واقع نشون دادن اون به دیگران اعتماد به نفس خودش رو بالا می برده و خب همین باعث در واقع آسیب به فرد میشه و در روابط زوجی هم همین مسئله متاسفانه دامنگیرش میشه. در ادامه زندگی و در روابط با همسرش ممکنه دچار تنش هایی بشه چون از درون به علت روانشناختی اعتماد به نفس پایینی داره.
اتفاقا یک پیامکی تقریبا شبیه این موردی که شما اخیر اشاره کردین داریم. آقای کیومرث نوشتن که پدر مادر من همیشه سر کار بودن، بنابراین من همیشه تنها بودم. از دوران ابتدایی پول در اختیارم میذاشتن و هر چی میخواستم میخریدم، حتی غذا سفارش میدادم. بنابراین من ولخرج شدم، دوست ندارم این گونه باشم، نمیدونم چیکار بکنم.
احسن باشم. بله دقیقاً همینطوره. شاید یکی از علتهای در واقع این رفتار بی توجهی والدین به فرزندشون یا بی توجهی همسر به خانومش یا به شوهرش باشه. یعنی اینکه فرزند رو رها میکنن، فقط در او در واقع به عنوان خوراک یا پوشاک مبالغی رو میبینن و براش کنار میگذارن بدون توجه های عاطفی یا توجه های روانشناختی. و خب او با این مسئله بزرگ میشه که من فقط میتونم از در واقع داشتن پول لذت ببرم و خب قطعا در بزرگسالی دچار چالش میشه.
درست.
یکی دیگه از مواردی که حالا باز من فکر می‌کنم اینجا علتهای اصلی در واقع ولخرجی میتونه باشه، در واقع رفتارهای پرخاشگرانه ای هستش که همسر به خانومش یا به شوهرش میده. یعنی اینکه چون میخواد رفتاری داشته باشه که مثلا توی رابطه با همسرش نتونسته به صورت قاطعانه یا همدلانه با همسرش صحبت بکنه، از طریق خرج کردن میخواد خشم خودش رو چکار بکنه، نشون بده. و خب باز این هم یک جور در واقع علت ریشه‌ای یا اساسی ولخرجی میتونه.
ما هممون حتی شده یه بارم که البته بیشتر، حالا اگه بخوایم یه بار در نظر بگیریم، یه بارم ولخرجی کردیم دیگه.
بله.
بعدا نشستیم گفتیم وای چرا نخریدیم، اصلا چی شد نخریدیم، آره چون کاش نمی‌خریدیم، یا چه بسا برگشتیم گفتیم که خوب کاری کردیم که خریدیم.
دقیقاً.
بله.
چون چشم می‌بینه گاهن دل می‌خواد. ما توی فروشگاه که می‌ریم
بیننده دل خواهد.
بله دقیقاً. به خاطر همینه که گاهی میگیم که خب قبل از اینکه برید خرید یه لیستی تهیه کنید.
بله حتما فهرست بنویسید.
بدونید که چه چیزی می‌خواید وقتی که بدون هدف وارد بازار میشیم، خب یه جاهایی واقعا رفتارهای ولخرجانه رو
درست.
از خودمون نشون میدیم، چون انسان ذاتش در واقع زیاده خواهی
هست. یه چیز دیگه هم هست آقای دکتر، یه جاهایی به خودمون میگیم، نمیدونم برای شما، اصلا برای من که پیش اومده شما نمیدونم، بله. اعتراف بکنید حالا یه بار دیگه.
بله همینطوره.
یه بار اومدیم سفر، حالا یه بار دیگه.
یه بار بگم خانم نوازنی عزیز، اینکه گاهی نباستی انقدر به خودمون سخت بگیریم،
بله.
و به خودمون فشار بیاریم که اسممون رو بذارن خساست، اسممون رو بذارن آدم خسیس. خب این رو باید انعطاف داشته باشیم. در این حال تعادل هم خیلی مهمه. من فکر می‌کنم یکی از علتهای اساسی که بین زن و شوهرها مسائل این چنینی پیش میاد که میگه که خب خانم من ولخرجه، من خوبم، یا بالعکس همسر من، شوهر من ولخرجه و من بهش میگم مدیریت بکن، یکی از در واقع علتهای اساسیش اینه که زوجین میزان درآمد رو از همدیگه پنهان میکنن. یعنی اینکه نمیدونه خانومش یا شوهرش که مثلا میزان درآمد خانومی آقا چقدره، بنابراین فکر میکنه چون مثلا همسرش پول داره و اون رو پنهان میکنه، میتونه همه نیازهای حتی غیر ضروریش رو هم تهیه بکنه.
عجب.
میگه خب همسرم پول داره ولی به من که نمیگه، پس من برم اینو بخرم، اونو بخرم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم. در صورتی که اگر شفاف سازی بشه، میزان در واقع درآمدمون، میزان درآمد خانواده ما مشخص باشه، یک سبدی رو براش در نظر بگیریم، بهتر میتونه خانوم یا حتی آقا مدیریت بکنه.
بله.
مهم اینه که چون شفاف نیست، یه وقتایی ولخرجی ما علتش عدم شفافیت مالیه، چون شفاف نیست مسائل مالیمون، بنابراین ما به خودمون اجازه میدیم که رفتارهای بی انتها داشته باشیم و خب این میتونیم از این طریق جلوگیری بکنیم ازش. خانم خانم یا آقای آقایی که میزان درآمد مشخصی داری، حتی میزان درآمد در واقع نامشخصی وجود داره، مثلا کارمند نیستی، شغل آزاد داری، یک سبدی رو در نظر بگیرید و اون میزان مبلغی که درآمد شما هست رو به صورت حقیقی بین خودتون و همسرتون یا اعضای خانواده بازگو بکنید.
بله.
پنهانکاری پول، پنهانکاری درآمد میتونه به ولخرجی کار بکنه.
درست.
منجر بشه.
گاهی هم آقای دکتر، گاهی هم موضوع فرهنگیه. الان یه پیامی داریم، اسمشون ننوشتن، 0918-4251 نوشتن ما از دو فرهنگ جداگانه اومدیم وارد یک زندگی مشترک شدیم. خانواده من بسیار مختصد بودن، اما خانومم در یک خانواده خیلی ولخرج بزرگ شده و تربیت شده. الان نمیدونیم چجوری با هم کنار بیاییم.
بله دقیقاً، یکی از علتهای اصلی همین طبقات اجتماعی یا بله. طبقات مالی متفاوت زن و مرد هست که وقتی که به هم میرسن راجع به اونها گفتگو نمی کنن، یا اینکه در واقع انتظاراتشون رو به هم نمیگن یا انتظاراتشون رو به هم نزدیک نمی کنن. خیلی رفتارهای لجبازانه دارن، انعطاف لازم رو به قول شما ندارن که بخوان این درک رو داشته باشن یا این درک رو به همسرشون بدن که من متوجه هستم تو توی خانواده مثلا مرفه تر بزرگ شدی، راحت تر میتونستی نیازهای مالیت رو از پدر و مادرت دریافت بکنی.
بله.
پس بنابراین من باید بیشتر حواسم به تو باشه، بیشتر بایستی تو رو درک بکنم، بیشتر بایستی تو رو در واقع در اون چارچوب ها باز هم آزاد بگذارم. ما این کار رو نمی کنیم، میخواییم دقیقاً طرف مقابلمون شبیه به ما فکر بکنه،
سریع بیاد تو چارچوب ما قرار بگیره،
احسن، و مثل ما فکر بکنه، مثل ما رفتار بکنه، مثل ما بخوره، مثل ما بخوابه. دقیقاً این
شخصیت شکل گرفته.
بله و در واقع انعطاف هر دو زوج خیلی اینجا اهمیت داره. تو دنیایی ما الان داریم زندگی میکنیم که حتما فردا یک مدل جدید گوشی موبایل میاد، یک مد جدید لباس میاد، و اگر قرار باشه که ما همه اینها رو داشته باشیم و به تنوعها فکر بکنیم، بیشتر و بیشتر فرو میریم و حال ما خیلی بدتر میشه. در واقع یک استراب درونی، یک استراب وجودی همه در واقع روان ما رو میگیره و بله. همیشه نگرانیم که نکنه ما عقب بیفتیم.
درست.
و همیشه مضطربیم.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
به توان زندگیت.